در خدمت یکی دیگر از دوستان و مسئولین محترم این دانشگاه هستیم، جناب آقای یزدانیان، مشاور محترم رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای. جناب یزدانیان، عرض ادب، سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر. همچنین خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم. در خصوص مسئولیت و هدف دانشگاه فنی و حرفه‌ای، اینو بیشتر برای شنوندگان باشین که اصلا مسئولیت و هدف این دانشگاه کلا چی هستش دیگه استاد کشور؟
بله، متشکرم. عرض کنم خدمتون که توی بنرهای تبلیغاتی ما حتما ملاحظه فرمودید نوشتیم دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه نسل سوم. من اول این نسل سوم رو یه توضیح خدمت دوستان بدم. ما میگیم دانشگاه نسل اول دانشگاهیه که صرفاً به بحث آموزش میپردازه. خیلی از دانشگاه‌های ما تو جمهوری اسلامی نسل اولن. دانشگاه نسل دوم دانشگاهیه که علاوه بر بحث آموزش به بحث پژوهش هم می‌پردازه. خب یه تعداد از دانشگاه‌های ما تو این سال‌های اخیر پرداختن به مسئله پژوهش و شدن دانشگاه نسل دوم. البته رو اون پژوهش هم حرف هست، رو اون پژوهش هم نظراتی وجود داره، نقدهایی وجود داره. اینکه این پژوهش چقدر واقعاً کارایی داره برای کشور، چقدر ضروریه برای کشور و آیا از این پژوهش‌هایی که انجام میشه استفاده میشه یا در گاوصندوق‌ها فقط خاک می‌خوره. اما ما گفتیم دانشگاه نسل سوم بر اساس فرموده جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر فرهادی که در بازدیدهایی که از دانشگاه داشتم شخصا فرمودن که ما هی میگیم دانشگاه نسل سوم، اینجاست دانشگاه نسل سوم، دانشگاه فنی حرفه‌ای. دانشگاه نسل سوم چه دانشگاهی از نظر ما؟ دانشگاهیه که هم آموزش داره، هم پژوهش داره و هم تقاضا محور و کارآفرینه. به این معنی که دانشجویان ما بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل وارد بازار کار میشن. بالاتر از این خدمتتون عرض بکنم، من یه بازدید داشتم از استانها، توی یکی از استانهای مرکزی کشور که واحد صنعتی زیاد داریم و اینها، رئیس دانشکده ما مطرح میکرد که ساعت خالی دانشجویان ما هم واحدهای تولید صنعتی میان اینا رو جذب میکنن و میبرن کار میکنن براشون. یه تیمی تربیت میکنه دانشگاه کاملا دست به آچار، به قول ما تکنسین تربیت میکنه، کاملا آشنای به صنعت. ما 30% تئوری کار میکنیم، 70% وقت دانشجویان ما صرف کار عملی میشه. در دخترانه ها به یه شکلی، حالا طراحی دوغ، فرش، گرافیک و در پسرانه ها بحث‌های فنی، برق و ماشین ابزار و طراحی و مکانیک و اینجور چیز. تو این شرایطی که توی کشور ما واقعا معضل بیکاری داریم و فارغ التحصیلای ما بسیاری با این مشکل مواجهند که بعد از تحصیل چه کار کنن، انگیزه دانشجویان ما کم شده این شرایط واقعا برای تحصیل. ما الان تو مقاطع دبیرستان، اگر که ارتباط داشتید و دارید احتمالاً، و حداقل تو همین بستگان خودمون میتونیم ببینیم دیگه، خیلی انگیزه برای ادامه تحصیل کم شده. دلیلش هم اینه که میگه من چرا دیپلم بگیرم، 4 سال برم درس بخونم و بعد از 4 سال دوباره برم 2 سال سربازی برای پسرها و دختر خانم‌ها فرق می‌کنه وضعیتشون. 2 سال برم سربازی بعد در به در دنبال کار بگیرم. از همین الان دیپلممو میرم دنبال کار می‌گیرم. در صورتی که دانشگاه اینجوری نیست. 70% فارغ التحصیلان تقریبا بلافاصله بعد از اتمام تحصیلشون وارد بازار کار میشن و بارها و بارها نهادهای صنفی، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت‌های بزرگ اقتصادی به مدیران ما گفتن که آقا ما بین یه تکنسیانی که از دانشگاه فنی و حرفه‌ای میاد و یک مهندسی که از یه دانشگاه دیگه میاد، یه فوق لیسانسی که از یه دانشگاه دیگه میاد کار عملی انجام نداده، ما ترجیح میدیم که از این تکنسیان مجموعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای استفاده کنیم. این در مورد اینکه حالا چرا ما گفتیم مثلا دانشگاه نسل سوم. یه بحث دیگه‌ای که من دوست دارم مطرح بشه در رادیو گفتگو و فرصتی فراهم بشه بعضی از نخبگان و متخصصین بیان در موردش بحث بکنن، اینه که به این موضوع بپردازیم که چرا سیاست‌های وزارت علوم در گذشته چه اتفاقی افتاده در موردش، چرا اینجوری تصمیم گیری شده که ما با یه هرم وارونه مواجهیم. الان ما در دنیا 1 مهندس داریم و 8 تکنسین، به ازای هر 1 مهندس 8 تکنسین داریم. واحد تولیدی هم واقعا همینه دیگه، واحد تولیدی شما یه مهندس نیاز داره، 8 تکنسین که توی سطوح مدیریتی پایین کار بکنه، اون مهندس سطوح بالاتر باشه، این تکنسین ها در خط تولید کار بکنه. ما متاسفانه به دلیل سیاست های غلطی که در گذشته بوده در حوزه وزارت علوم و سیاست گذاری آموزش عالیمون، اتفاقی که افتاده یه تکنسین داریم الان 8 مهندس. این تکنسیانی باید بیاد کار کنه، 8 مهندس نگاه کنه فقط. چرا؟ چون دست به آچار نیستن، مهندس نیستن، واقعا نمیتونن اونجوری که باید و شاید توی واحد تولیدی به صرفه باشه.
حتی تو این بحثی هم که هستش، این بحث میشه گفت اشتباه سیستم آموزشیه، چون شما تو سطح دنیا میبینید که دانشجو زمانی که فارغ التحصیل میشه، چون تو کارگاه ها بوده، کار از نزدیک لمس کرده، به عنوان کسی که به قول میشه گفت تکنسین و مهندس میاد بیرون، ولی تو جامعه ما نه، مهندس وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه به عنوان یک مهندس شفاهیه، چون کارگاهی نبوده، الان اینقدر ضعف در کارگاه ها بوده، این یکی از عمده ترین میشه گفت ضعف های آموزشی کشور هست.
خب میشه گفت آره مهارت بنیان میخوایم باشیم و روی کارگاه هامون تجهیزاتمون. جناب دکتر لاریجانی بازدیدی کرده بودن از کارگاه های ما توی قم، خیلی خوششون اومده بود، دکتر لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرده بودن کارگاه ها تجهیز بشه، حتما استفاده بشه و باید به این سمت بره. حالا نکته ای که من میخوام، باز دوست دارم واقعا رادیو گفتگو اگر بشه انشالله تو این حوزه کار بکنه یه مقداری، اینه که ما شرایط تحریم رو داریم پشت سر میذاریم، داریم وارد فضای پسا تحریم میشیم و با این موافقتی که انجام شد و برجام به تصویب رسید در داخل کشور با اون شروطی که حالا مقام معظم رهبری فرمودن، وارد یه فضای خاصی خواهیم شد. شرکت‌های تولیدی میخوان تولیدشون رو بیشتر کنن، بازاریابی بیشتری بکنن و یه رشد و توسعه اقتصادی انشاءالله که امیدواریم اتفاق بیفته در کشور. مشابه این فضا رو حالا منهای بحث‌های فرهنگیش ما در دهه 40 داشتیم، 1344، که برنامه‌های 5 ساله تصویب شده بود در کشور در رژیم گذشته و تو این برنامه‌های 5 ساله قرار بود بالاخره تولید افزایش پیدا بکنه، جی دی پی بالا بره، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا بکنه. تو اون برنامه‌های 5 ساله به این نتیجه رسیدن که این انستیتوها رو تشکیل بدن. من به دوستان گفتم چرا میگیم پنجمین سالگرد؟ ما پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه فنی حرفه‌ای. 1344 اولین انستیتوها توی کشور شکل گرفت با همین هدفی که قرار بود توسعه اقتصادی صورت بگیره و تو این توسعه اقتصادی ما نیاز به تکنسین داشتیم. الان هم بعد از 8 سال جنگ، بعد از دوران تحریم و مشکلاتی که کشور پشت سر گذاشته، قرار یه اتفاقاتی بیفته انشاءالله، امیدواریم یه اتفاقاتی توی کشور بیفته. توی این شرایط هم حتما سیاستگذاران کشور باید توجه بکنن به ظرفیتی که دانشگاه فنی حرفه‌ای داره. خب یه اتفاقاتی شروع شده، خوشبختانه نگاه مقامات عالی وزارت علوم نسبت به دانشگاه مثبت هست. مشکلات بودجه‌ای و مضیقه‌های مالی وجود داره برای تجهیز بیشتر کارگاه‌های ما. یه سری موازی‌کاری‌هایی در کشور وجود داره که باز پیشنهاد می‌کنم در مورد این موازی‌کاری در بحث آموزش‌های مهارتی حتما رادیو گفتگو به عنوان یه رادیوی نخبگانی و تو فضای نخبگانی داره کار می‌کنه، حتما رادیو گفتگو بهش بپردازه این موازی‌کاری چرا اتفاق می‌افته و یه کسی بیاد این وسط بالاخره یه اقدامی انجام بده و این موازی‌کاری رو رفع. توی این شرایط کشور به نظر میرسه که حتما باید این توجه به دانشگاه باشه که انشالله یه مقداری پایه‌های علمیش، پایه‌های آموزشیش، پایه‌های کارگاهیش تقویت بشه و انشالله یه آینده خوبی رو هم برای دانشگاه و هم برای چیز دیگه. یه خاطره هم بگم براتون، توی این ایامی که ما درگیر همایش بودیم، خب خبرنگاران زیادی اومدن، با دکتر شفیع صحبت کردم، با دوستان دیگه صحبت کردن در مجموعه دانشگاه. خیلی جالب بود هر خبرنگاری که ما صحبت می‌کردیم باهاش فضای دانشگاه رو می‌گفتیم، ظرفیت دانشگاه رو به عنوان یکی از 4 ابر دانشگاه کشور می‌گفتیم، یکی از خانم‌های خبرنگار کارهای روابط انجام می‌داد، بعد از جلسه‌ای که دوستان صحبت کردن و مطالب رو مطرح کردن، گفت که من پسرمو باید بفرستم هنرستان، چون ما از هنرستان می‌گیریم دیگه، هنرستانی‌ها بعد از اتمام دوره تحصیلشون که اونجا هم یه سری بالاخره کارگاه‌های خوبی داره در مجموعه آموزش پرورش، میان وارد مجموعه ما. گفت من باید پسرمو بفرستم حتما هنرستان برای از این قضیه. انشالله رسانه‌ها کمک کنن، شخصیت‌های فرهنگی کمک کنن، نهادهای فرهنگی کمک کنن، دانشگاه یه مقداری بیشتر برای جامعه شناخته بشه. خیلی از پدر مادرها متأسفانه هنوز نگاه مثبتی به مجموعه هنرستان و فنی و حرفه‌ای ندارن. بچه‌هاشون رو تلاش می‌کنن بفرستن ریاضی فیزیک، بفرستن تجربی، بفرستن انسانی. ته اگر که در صورتی که خداوند بالاخره تقسیم کرده دیگه این استعدادها رو، هر کسی استعدادی حوزه‌ای رو داره. قطعا 20-30% مردم استعداد این حوزه فنی رو دارن و پدر و مادرها باید تشخیص بدن. اون نگاه منفی که نسبت به هنرستان‌ها هست باید پاک بشه. این تصویرسازی مثبت باید انجام بشه که رسانه‌ها خیلی میتونن نقش داشته باشن تو این قضیه و این اتفاق بیفته. انشالله در آینده ما شاهد دانشگاهی باشیم و جامعه‌ای باشیم که دیگه فارغ التحصیلی بیکار نداشته باشیم.
حتما هم هست. افقی که دانشگاه فنی حرفه‌ای در نظر گرفته با توجه به افق سال 1404 که سند چشم‌انداز هست، شما فکر می‌کنید تا چه حد یا هدف عمده و اصلیش افق دانشگاه فنی حرفه‌ای برای شنوندگان ترسیم کنید شما؟
ببینید، ما یه مشکلی که تو کشور داریم، من توی یکی از برنامه‌های قبلی رادیو گفتگو هم فکر کنم بهش پرداختم خودم شخصا، این عمر کوتاه مدیریتیه. ما تو کشورمون متاسفانه به افق، به چشم‌انداز، به مأموریت‌های اصلی کمتر میتونیم بپردازیم. چرا؟ چون مدیر منصوب میشه، بعد از یه فاصله کوتاهی یک سال، یک سال و نیم، دو سال، معمولاً عمر مدیریتی تو کشور ما اینه. خیلی فرصت این که به اون چشم‌اندازه بپردازیم نداریم. ولی خب این چشم‌انداز ترسیم شده، کارهای خوبی در گذشته انجام شده، ولی تازه تأسیس بودن دانشگاه، مشکلاتی که ما داریم از وزارت آموزش پرورش منتقل شدن به وزارت علوم و حالا بخشینگریایی که وجود داره، مثلا فرض بکنید به عنوان بخشینگری من خدمتتون عرض بکنم، ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه میگه که کل املاک و دارایی ها و هر چی که مربوط به آموزشگاه‌های فنی در سطح کشور بوده از وزارت آموزش پرورش بیاد وزارت علوم. 5 سال گذشته هنوز خبری نیست. تو بعضی از استان‌ها خوب بوده، انجام شده، تو بعضی از استان، یعنی ما درگیر روزمره ای متاسفانه هنوز. کارهایی انجام شده، تیم‌های تحقیقاتی اومدن شروع کردن سری کارهایی رو انجام دادن، ولی متاسفانه هنوز اونجور که باید و شاید به اون چشم‌انداز و مباحث کلانی که باید بهش بپردازیم پرداخته نشد.
در پایان اگر نکته پایانی داری برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
من تشکر می‌کنم. انصافاً رادیو گفتگو یکی از رادیوهای بسیار بسیار خوبه. من خودم خیلی علاقه دارم و معمولاً من توی مسیر رفت و آمد توی این ترافیک تهران که میرم، معمولاً من رادیو گفتگو خودم گوش میکنم، چون مباحثش عمیقه، نخبگان خوبی میان شرکت میکنن در برنامه رادیو گفتگو و امیدوارم که این برنامه دانشگاه فنی حرفه‌ای هم دوستان فراموش نکنن، یه مقداری بهش بپردازن که نیاز امروز جامعه ماست. تشکر میکنم هم از جناب‌عالی و هم از شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، لطف کردین، ممنون از خودتون و مسئول محترم این دانشگاه که زحمت بشین امروز سخنان تکمیلی پایانی ازشون داشتیم و سپاسگزارم از همه مسئولان.